أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روح و أرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که به عکس اونچه که حقیق خراسانی صاحب الکفایه فرمودند، الاجمال و البیان امران نفسیان لا اضافیان و نسبیان، و پاسخش این است که اولا جواب این است که اولا ظهور نوعی عند العرف و ابناء اللغت مراده و جاهل به لغت اساسا و تخصصا از محل بحث خارجه، و ثانیاً مجمل و مبین وصف نفس الکلام هستند. مجمل و مبین وصف نفس الکلام هستند که گاهی معنا و مراد از اون واضح و معینه، یعنی هم کلام گاهی اوقات معنا و مراد از اون واضح و معینه، بهش میگیم کلام مبین. گاهی اینطور نیست، بهش میگیم کلام مجمل. پس آد دو وصف اجمال و بیان به مدلول نظر دارند، نه دلالت که بستگی به سامع دارد. به بیان دیگه، خود کلام به خودی خود و با قطع نظر از سامع و علم و جهل او به وضع روشن و واضح نیست. این جهت مهمه که توجه بشه. البته قبلا اشاره کردیم، مطابق ما رو به شکل منسجم در واقع جمله بخوایم بگیم به این شکل در بیاد. خب عنوان دیگری که عرض شد، دراست و مناش الاجمال و موارده ضمن امثله من الخطابات الشرعیه و غیرها، که این مناشع رو ما چند دسته کردیم. الف، الاجمال فی مفردات الکلام، گفتیم قد یکون اجمال اول کونه لفظا مشترکا ولا قرینه علی احد معانی، مثال هایی رو ذکر کردیم، مثل کلمه عین، کلمه سعید در آیه تیمم، فتیمم سعیدا طیبا الى آخره، که دیگه تکرار نکنیم، اینها رو عرض کردیم. الثانی، یا بگیم و اخرى یکون الاجمال لکونه مجازا. الثالث، یا عرض کنیم به ثالثتا، یکون لعدم معرفت عود الضمیر فیه او عدم معرفت المراد من المنصول. این تکرم اضافه کردیم بهش، يكون لعدم معرفة عود الضمير فيه او عدم معرفة المراد من الموصول. ارشد که وعدم معرفة عود الضمير فيه این الذي هو من نوع مغالطة الممارات، مثل قول القائل که لما سئل عن افضل اصحاب النبي صلى الله عليه واله او خلیفته بلا فصل فقال من بنته في بيته، یا قول عقیل که امرني معاویه ان اصب عليا على فلعنوه. اینا رو مثال دادید برای عدم معرفت عود ضمیر که نمیدونیم که مرجع ضمیر کدوم هستش، چه چیزی هست. اما برای موصول هم مثال بزنیم، و عدم معرفت المراد من الموصول کالخلاف الواقع بین العلماء فی المراد من الذی فی آیت قرار منظر، چون که آیه بله بقره 237، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. این الذی بیده عقدة النکاح، هل هو ولی الزوجه او الزوج نفسه، کدومشه؟ خب فرقش چیه؟ فرقش این هستش که مردی که عقد کرده، خب اما قبل دخول، قبل الوقتی طلاق داده، طبیعتا این مرد موظف است که نصف مهریه رو بده. واضح؟ خیلی خوب. حالا اگر ما این الذی او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، اگر این الذی بیده عقدة النکاح رو به ولی الزوجه یا خود زوجه بزنیم، این او یعفو الذی بیده عقدة النکاح معناش این میشود که مرد وظیفش این است که نصف مهریه رو بپردازه، مگر اینکه اون الذی بیده عقده النکاح یا خود زوجه ببخشد، بگه نمیخواد بدی، همون نصف هم آقا گذاشتیم نمیخوایم. یعنی اساسا مرد نباید چیزی بپردازه، با یه معنا میشه. یه معنای دیگه اینه که اگر الذی رو ما به زوج بزنیم، معناش اینطور میشه زوج فرض کنم تمام اول عقد کل مهریه رو پرداخت کرده، سادگی کرده بنده خدا اسمش مزاح میکنیم، کار درستی کرده، کل مهریه رو پرداخت کرده، خیلی خوب، بعدن هنوز وقتی صورت نگرفته طلاق شد، خب اینجا میتونه رجوع در نصف بکنه، بگه آقا نصفشو پس بده بیاد، یه عقدی بیشتر نداشتیم معلومه دیگه، نصفشو بده بیاد، محضر مبارکتون که یه وقت او یعفو والذی بیده عقده النکاح، الذی بیده عقده النکاح بزنیم به زوج میبخشه، میگه نمیخوام بقیه‌اش، هم میخوام کل مهریه برای خودت باشه. الذی رو به کی بزنیم؟ الذی بیده عقده النکاح به ولی الزوجه بخورد یا به خود زوج بخورد. خب این مراد از موصول چیه؟ و کل موصول فی حدیث رفع، باز خیلی مشهوره دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون و مضطر رو الهی و غیر ذلک، هل هو الحکم او الموضوع، آدم دیگه مستحضر دیگه نمیشه، بحثای بسیار مشهور هست که آقا این مای موصول اینجا برای چیه؟ اشاره به حکم دارد، اشاره به موضوع دارد. وقت بعد اگر اینطور شد یا هر دو رو در بر بگیرد چی رو میخواد بگرد؟ مثلا دقیقا میخواد چه ارز کنم؟ این وقت بحثی که آقایی من سهم میکنم که آیا براعت مثلا در شبهات حکمیه فقط جاری میشه، در شبهات موضوعیه هم جاری میشه، در هر دو جاری میشه؟ این بحثی که اینجا مطرح هست به خاطر این مای موصوله، که این مای موصول به چه چیزی اشاره دارست؟ بله 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 عرض مطلب مثل هم بله بله عرض مطلب مرتب. خب این مای موصول رو ما اگر ندونیم به چی برمیگرده اجمال داره. خب پس این اجمال که عرض کردیم حالت الف بود الاجمال فی مفردات الکلام، اما حالت با الاجمال فی الهیئت الترکیبیت للکلام، باز این هم گفتیم قد یکون الاجمال لاختلال ترکیب که مثال های زدیم، و اخرى یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینه یا للقرینیه که آیه ارمزتون که اصحاب پیامبر رو مثال زدیم، و ثالثتا یکون للتردد فی التقدیر و الحذف که فکر کنم دیگه این رو عرض نکردیم نرسیدیم به اینجا که عرض کنم، پس حالت سومش هم اینه، و ثالثتا یکون للتردد فی التقدیر و الحذف. دیگه این مثال خیلی زیاد دارد، مثل عده‌ای از مرکبات که شامل کلمه لا هستند، لا که برای نفی جنس. دیگه این مثالاش خیلی انصافا خیلی زیاده، در همین شرعیات هم فراوان هست. مثل چی آقا؟ لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد. لا صلاة نماز نیست، خب لا صلاة کامله، لا صلاة صحیحه، لا صلات هم مقبوله، لا صل... چه صلاتی؟ به خدمت من شهر صلات لا صلات هم و کلن نماز نداره. این که از رو خرسون که گاهی دانشگاه ها ما میرفتیم مثلا خرسون که جمع محرم زوم بود فلان بود از یه حرفات، بعضی دانشگاه هم بدن سوال جدی بود، استفهام حقیقی بود، مثلا آقا ما شنیدیم که اگر کسی مشروب بخوره تا 40 روز نماز روزه نداره، مثلا میشه ما الان یه ذره مثلا بخوریم بعد یه کل ماه رمضان روزه نگیریم چون دیگه نماز روزه نداریم از خود خاطر که دکتر ایست، یعنی واقعا حرف جدیه، یعنی اجمالیست دیگه، لا صلات له مثلا بخواه این طور برداشت کرده که دیگه این حکم نماز از او برداشته میشه. خیلی جالبه، من یه گناه میکنم اما یه عمر یه ماه راحت هم جا کیف میکنم. حالا به هر تقسیم لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، همچنین لا صلاة الا بطهورن، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لحاقنن، حاقن همون المجتمع بوله کثیرن هست دیگه از مصدرتون که، یا لا جماعت فی نافلتن، لا جماعت فی نافلتن مثلا بگیم که جماعت در نافله نیست، یعنی صحیح نیست، درست نیست، یا بگیم مشروع نیست، لا جماعت مشروعه فی نافلتن. همچنین لا بیع الا فی ملکن، لا علم الا بعمل، لا اقرار لمن اقر بنفسه على الزنا، اقرارش مثلا نقضیه، لا سهو لمن كثر عليه السهو، لا شك لكثير الشك، لا شك بعد التجاوز عن المحل، لا شك بعد الفراغ عن العمل، لا شك للامام مع حفظ المأموم، لا شك للمأموم مع حفظ الامام، لا شك في النافله، لا جماعت فی نافله. از مثال مبارکتون که اینو اشاره کرد. اب منظر مبارکتون که لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، لا غیبت لفاسق، فاسق غیبت نداره مثلا، لا رضاع بعد فطام، بچه که از شیر گرفته دیگه بعد دوباره شیر، لا نجش فی الاسلام، لا نجش فی الاسلام، لا غش فی الاسلام، لا عمل فی الصلاح، لا حرج فی الدین، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و همچنین قوله تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج و نحو ذلک، از مواردی که ما نمیدونیم اینجا چه چیزی باید در تقدیر بگیریم، چه چیزی حذف شده، حکم حذف شده، خود موضوع نفی شده. قبل مثلتون که اون مقدر ما اصلا مقدری داریم یا نداریم، دقت میکنید؟ اگر داریم اون چیه؟ اون حکمشه، مشروعیتشه، صحتشه، فضیلتشه، چه چیزی هست؟ این مثلا برای ما میکنه اجمال داشته باشه. همچنین تردد در تقدیر در موارد دیگه هم داریم که اینا رو قبلا هم بعضیشو به مناسبت های مثال زدیم، مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، و قوله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، و قوله تعالی و انعام حرمت ظهورها، و قوله تعالی النفس التي حرم الله. خب در همه این موارد حرمت و تحریم به اعیان نسبت داده شده است بدلا عن الافعال. حالا کدوم فعل اینجا در تقدیر بخوایم بگیریم؟ مثلا از مثلا اون که این محل اشکاله، و قوله تعالی حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب کلمه صید در اینجا آیا به معنای اصطیاده که فعل مکلف باشه؟ اگر این باشه مانعی نیست، اصلا حق ندارید صید بکنید، اصطیاد جایز نیست. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، در حال احرام حق صید کردن ندارید. اگر اینطور باشه خب واضحه، اصلا بحثم خارج میشه دیگه. اما اگر نه، صید اینجا به معنای ما اخذ صیدن من الحیوان باشه، یعنی همون چیزی که شما شکار میکنید، یعنی شکار، اون شکار باشد، اون چیزی که شما شکار میکنید باشد. خب اگر اینطور باشه باز حرمت اینجا به عین اضافه شده بدلا عن الفعل و مردد میان افعال مختلف است. حالا اکلش حرامه، بیعش حرامه، تحفظ برش حرامه، مثلا چیشیش حرامه؟ از محضر که اگر یه فعلی نسبت به او باشه. و همچنین قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خب ما اجتناب باید از اینا بکنیم، اینا رجسن، خمر و میسر و انصاب و ازلام رجس هستن و از عمل شیطان هستن، ما اجتناب باید بکنیم. خب رجس بودن یعنی هم حرام بودن مثلا، حالا یا اجتناب بکنیم از چی اینا اجتناب بکنیم. و قوله تعالی احلت لکم بهیمت الانعام، که اینجا تحلیل باز اضافه به اعیان شده است. الا غیر ذلك من مناشئ الاجمال و موارده و امثلتها فی الآیات و روایات و غیره. ما هم مناشئ دیگری می شود برای اجمال غیر از این چند موردی که بنده عرض کردم ذکر کرد، هم موارد و امثله که دیگه خیلی فراوان هستن به زادش عبور میکنیم. اما عنوان بعدی المجمل والمبین فی الفعل. تا اینجا ما از مجمل و مبین در لفظ و کلام سخن گفتیم، لکن مجمل و مبین این شامل فعل هم میشود. فعل مجمل اون فعلی است که مراد فاعل و مقصود فاعل از اون فعل برای ما نامعلومه، ما نمیدونیم منظورش چی بوده، فعل او دال بر چیست. مثلا فرض کنید که کسی اشاره ای میکنه، شما نمیدونید منظورش چیه، مرادش چیه، بعد میرید جلو میگه آقا منظورش شما چی بود، مثلا میخواد مخفیانه چیزی به شما حالی کنه، شما اصلا حالی نشد، مثلا مبارکت میگه حالا یا ایراد فرستنده است یا گیرنده یا هر از منظر مبارک رو بعد تقدیم ما نمیدونیم. امام معصوم علیه السلام کاری انجام دادن، خب این کاری که انجام دادن کار ایشون آیا دال بر وجوب این کاره، یعنی این کار واجبه ایشون امام انجام داده، یا استحبابه، یا اباحه، یا از باب تزاحم امام این کار رو انجام داده؟ اگرچه به خودی خود فرض بفرمایید که این مثلا فرض بفرمایید که جایز نبوده، یا عنوان دیگری داشته، یا نه این فعلی که امام انجام داده حالا هر چی میخواد باشد از اختصاصات امام معصومه، یا نه مشترکه، مشترک ازش. فعل معصوم رو ما میتونیم ازش تبعیت بکنیم یا نه؟ ها فعل معصوم از اختصاصات و اصول، نه همه مبدا همینه، همه دلالت الفعله، همه دلالت الفعله، ما برام گویا مجهوله، اولا چه حکمی ازش استفاده میشه، بعد اصلا برای ما یا برای خود معذرت اختصاصات اوست یا به ما هم تسری پیدا میکند اگر اینها نامعلوم بود. از منظرتون که گرچه حالا اون جایی که ما تو مراد مد نظرمون هستش بیشتر از منظر محکم وجه فعل رو بیشتر اون جهت حکمش عرض میکنه، امام از چه جهتی رو انجام داده، مباحن انجام داده، مستحبن انجام داده، واجبن انجام داده. از منظر مبارکتون که این مرجح عند تزاحم چجور بوده، اینجا اینا حاضر بیشتر این جهتش هست، ولی البته تا وقت اشتراک و عدم اشتراک هم اینجا پیش میره. و از منظر مبارکتون که خب بس مجمل مبین در فعلم هست، گاهی بعضی از افعال معصومین مبین آشکار ما میفهمیم جهتشون، بعضی از اینها مجمل هست و متوجه نمیشیم. خب اقسام مبین، مبین رو هم میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد، مبین به نفسه، مبین به غیره. مبین به نفسه واضحه، یه کلامی که یا یه فعلی که به خودی خود بفهمید که وضوح کامل یا ظهور دارد، به خودی خود اینطور هستش، از منظر مبارکتون که نیاز به چیز دیگه ای ندارد. اما مبین به غیره طبیعتا این مسبوق به اجماله، یعنی قبلا مجمل بوده، بعد ما از طرقی که وجود دارد حرکت کردیم رفتیم و این رو بفرمایید که تبیین کردیم و تبیین براش حاصل شده است. صور تبیین بالغیر هم موارد رو عرض میکنیم. هر منظورتون که یکی از اینا خب خیلی واضحه، یک قول مبین قول دیگر میشود، یک قول میاد تبیین میکنه قول دیگر رو. برخی از عازم مثلا تو کلماتشون اینجا بفرمایید که تخصیص و تقیید و حکومت و اینجور موارد رو هم مثلا جزء موارد تبیین ذکر کرده اند. حالا مقداری مشکل هست که ما بخوایم بگیم که حکومت از مصادیق تبیین مثلا به این معنایی که اینجا مد نظر اون هستش، ولی حالا اگر خیلی دیگه توسعه بدیم در معنا این رو هم در بر میگیره. عمده مطلب همین است که یه قولی برای ما اجمال باید داشته باشه، اجمال باید داشته باشه، از منظر مبارکتون که مجمل باشه، ما نمیفهمیم معناش چیه، نمیفهمیم مراد چیه، قول دیگر بیاد این مراد رو مشخص بکنه یا معنا رو روشن بکنه. پس این یک حالت، یک قول مبین قول دیگر میشه. حالت دوم است که از جمع میان دو قول مجمل مراد در هر دو تبیین میشه. ما دو تا قول مجمل با هم جمع میکنیم، بعد الکسر و الانکسار مراد هر دوشون تبیین میشه. حالت سوم این است که یک قول مبین یک فعل میشه، یعنی فعلی وجود دارد، قولی در کنار او قرار میگیره و از منظر مبارکتون که مبین او میشود. فرض بفرمایید که قول مبین فعل مثل عبارت صلو کما رأیتمونی اصلی، که این مبین صلات رسول الله میشه. کسی اگر دید پیامبر خدا نماز میخوانه، منطور وجهشو نمیدونه، آیا واجب است، مستحب است، بعد بفرمایید آیا این مشترک است، ما هم باید نماز بخونیم یا نه، این قول صلو فعل امر دیگه، صلو کما رأیتمونی اصلی، این مبین او هستش. یا عبارت خذوا عنی مناسککم، این مبین حج رسول الله، که آقا این حج که من انجام میدم شما باید همینطوری حج انجام بدید، خذوا عنی مناسککم، از منظرتون که. یا در فرض فهمید که اقوال معصومین هستش که الا احکی لکم وضوء رسول الله، الا احکی لکم وضوء رسول الله، نمیخواید من وضوء رسول الله برای شما حکایت بکنم و نقل بکنم، چیزا از این قبیل، که اینجا قول مبین فعله که وجه فعل رو مشخص میکنه. اگر ما دیدیم امام معصوم دارد دستورتش میشوره، بعد واجبا داره میکنه، این وضوء، وضوء نیست، مثلا علیاذ بالله ما اگر مثلا فرسون عادت کردیم به وضوء غیر از این جور وضوء، احساس کنیم چون دسترسشون شد، بعد حضرت توضیح میده که الا احکی لکم وضوء رسول الله، این وضوء رسول الله، به توضیح میده که این مبین فعل ایشون هست که این جور وضوء گرفتن وضوء اصلی هست. حالت دیگر این که یک فعل مبین یک قول بشه، مثل چی آقا؟ مثل این که فرض بفرمایید که ما در قرآن اقیم الصلات رو میبینیم، نمیدونیم صلات چجوری هستش، بعد نماز خوندن پیامبر رو ببینیم و بگیم خب پس اون صلاتی که قرآن گفته اینه، یاد بگیم هر واسه اون که. یا در قرآن کریم لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، این رو ببینیم بعد نمیدونیم حالا حج چجور باید به جا بیاریم، حج به جا آوردن رسول الله رو ببینیم و این فعل رسول الله مبین اون بشود. در مجموع بسیاری از آیات که ما داریم وقتی فعل معصوم کنارش قرار میگیره این فعل مبین اون آیه میشود، یا خیلی قواعد کلیه فعل مبین اون قواعد میشود. میفهمیم پس یعنی این کار، این مراد از این آیه، مراد از این مطلب یه همچین کار و یه همچین رفتاری است. اما حالتون که پنجمین حالت هم که خب خیلی دیگه این رخ میده به وسیله الدلالات و سیاقیه که دلالت الاقتضاء و مناسبت الحکم و الموضوع و دلالت تنبیه و الایمان و دلالت الاشعار و الاشاره، از این با این دلالات سیاقیه تبیین صورت میگیرد. مثلا در همون مواردی که لای نفی جنس آمده بود، در بسیاری از اون موارد با همین دلالات سیاقیه با مناسبت حکم موضوع میشد فهمید. به مناسبت حکم موضوع اونجا بفهمید که مشروعیت منظوره، صحت منظوره، فضیلت و کمال منظوره، چی مراد هستش، حکم برداشته شده، موضوع برداشته شده. و در اون مواردی که تحریم، مثلا حرمت علیکم امهاتکم، مثلا کدوم مورد مثلا برداشته شده، در موارد مختلف مثلا میشه فهمید اینها رو که کدوم موارد برداشته شده. مطلب بعدی که باز به سرعت عرض بکنیم مراتب التبیین هست. به اجمال عرض بکنیم که تبیین دارای مراتبی است، از تبیین کامل تا اکتفا به قدر متیقن. فرض بفرمایید اونجا در اون موردی که عرض کردیم که گاهی دو قول مجمل از جمع میان دو قول مجمل تبیین صورت میگیرد، گاهی اون تبیین در حد یک قدر متیقنه، بیش از این مقدار نیست. دو تا قول مجمل جمعشون میکنیم میگیم خیلی خوب، حالا از سرجمع اینها میفهمیم که لااقل این مورد رو در بر میگیرن. مثلا فرض بفرمایید فقط قدر متیقن، این تبیین نیست، این تبیین حد اقلیه تا برود به تبیین کامل. خیلی خوب، حالا این مواردی که اینجا هستش، برخی تقسیم ها رو انسان میبیند، برخی موارد رو که انسان میبیند که زحمت کشیدن تقسیم های ارائه کردن، بحث های ارائه کردن، خیلی آدم احساس میکنند که ثمره ای برش مترتب بشه یا نکته ای داشته باشد. از اون خاطر بریم سراغ عنوان بعدی، از تشابه و الاحکام. حالا اون مطلبی که شما میفهمید من الان حضور ذهن ندارم، ولی تا اینجای کارش که درست نمیفهمم معناش رو. آقا مگه قرائن فقط قرائن لفظیه است؟ همه آقایون علاوه بر قرائن لفظیه قرائن حالیه رو قبول دارن، قرائن مقامیه رو قبول دارن. اینی که امام تو این لحظه داشته لبخند میزده یا اخم کرده بوده یا همزمان با این چه کار انجام میداد، حضرت دست خودشو حرکت میداد، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، حضرت سر تکون میداد به ناراحتی، اینو تو روایت ما هست احیانا، دقت میکنید چه عرض میکنم، خب این فعل آیا مبین نیست برای اون قول که یعنی حضرت با ناراحتی این رو گفته؟ من میگم حالا اون مطلب رو میفرمایید و باز باید ببینم، ولی بعید میدونم که در حالت عادی کسی بتونه ملتزم به این حرف بشه. حالا چشم، من اگر نشونم بدیم دلالت سیاقیه و مناسبت موضوع،
اول بس
مثلا
که
سه تا
درجه داره، این دلالت عموم
موضوع کامله.
اونجا هم سه قسم شد، یکی شد بر اساس
قرائن، مثلا
قرائنی که بر اساس خصوصیت دلیل عقلی، اون دلیل عقلی که بگیم یعنی بر اساس دلیل عقلی یعنی چی؟ مورد دلیل عقلی گاهی اوقات مثلا میخوام بگم که اینجا مورد داخل میشن، هم مثلا دلیل عقلی هم به بابت اختصاص زمانی که تعلق میگیره تلف به موضوع نه به فعل، این مثلا بیه بینه که ما این کارو میکنیم
نه فرموش هستیم این اونجا ما وقتی در
گرد اصلا این که ما دقیقه عقلی داریم مثلا اینجا مثلا لفظه دیگه یعنی مثلا اونه که با نظر به بحث ظهور استثار و حالا استثار نظر نه فقط ظهور گیران نست افتران میشه به بحث لفظ برمیگر یاد دقیقه عقلی مستقل
بی داشته باشیم
از بیرون
نمیدونم من چون خیلی توش میذارم که این بحث امروز تمام بشه تشابه لذا عذرخواهی میکنم هر منظر مبارکتون که اونجا ما مرادمون از دلیل عقلی یعنی جایی که مثلا فرض کنید دلیل عقلی قطعی حاکم بشه وقت بعد میگم اصلا محال باشه محال باشه مولا گفته طرف سما پرواز کن برو آسمون تو محاله در امر به محال هست دقت کن چه عرض کنم ما دلالت قطعی داریم عقلیه که نمیشه محال مثلا دقت کن چه عرض کنم یا مثلا فرض فرمایید که حالا این امر از قبیل امر محال هست یا اصل اون امر محال باشد اجتماع نقیزه اینه ارتفاع نقیزه اینه چی از افراد دقیق میکنید اونجا مرادمون این هست اما در دلالت الاقتضا در دلالت اقتضا درسته که ما از عقلمون کمک میگیریم اما لزوماً به قطع نمیرسیم دقیقا تنم چی ارز کنم مثلا سونن للکلام من الکذب میگیم مولا که این حرف این خیلی حرف دروغ به نظر میرسه که همشه حرف داشته سم طرف میگه من دو ساعت اینجا منتظرت بودم دو ساعت میگه ما این دو ساعت بعید دو ساعت منتظر بوده باشه حالا شما حساب بکن وقتی آمد تا وقتی رفتیم فلان چقدر شد نگر پس این دو ساعت کنایه از این است که خیلی دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم می‌خوام این فرقش با اونجا اینه فرقش با اونجا اینجا در دلالات سیاقیه معمولاً یه همچین حالتی داره ما در مناسبت حقوق موضوع آیا می‌تونیم بگیم که آقا اینجا والله بالله تالله همینه نه پس در دلالات سیاقیه حالا در دلالات سیاق اشاره کردیم دوره قبلا ان شاءالله زنده باشیم دارم اشاره می‌کنیم ما دلالات سیاقیه رو ذیل ظهور بررسی می‌کنیم یعنی ظنی و دلاله دقت میکنین اما اونجا که عرض کردیم نه دلیل قطعی مد به نظر اون بودش مثلا از این جهت بنش رو فهم بزنیم اما در اینکه میفهمیم آقا اینا رو عقلا میفهمیم بله اینا رو عقلا میفهمیم
مثلا اونجا دلیل لفظی اینکه اکثر این تحصیل کردیم جایی که مادی بزن میشه جایی که مادی مثلا به شخصی
جایی
که
مادی
رو
زمین
میشه که حالا
تعمل دست برسته به مقصد یعنی لفظ یا فعل دیگه دقت میکنی چه عرض کنم لفظ یا فعل هر دالی لذا اونجا میکنم از دال رئیسی از منظرتون که هر دالی هر دلالتگری که باشد این دلالتگر که ما باش برخورد کردیم یا ما رو به قطع میرساند در اینکه مفادش چیه یعنی ما به قطع میرسیم از اینکه مفاد این چی هستش اولا یا به زن میرسیم یا به شک میرسیم نسبت به مفاد این دال این طور هستش حالا اینکه ما چطور به این قطع و زن و شک میرسیم از مهدارتون که یا این است که خود این لحظه نشون میده یا این است که عقلی اونجا داره توکی میکنه حالا اونا به شکل مختلف هست خیلی خوب بریم سراغ از مهدارتون که تشابه و احکام اصل در این بحث این آیه شریفه سوره مبارک آل عمران هست آیه 7 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب خیلی خوب من دم این محکمات و متشابهات که تو آیه آمده توضیح عرض میکنم فقط کلمه تعویلشو من چون دیگه بعضی نمیگیم اینجا عرض بکنیم و اون این که تعویل آقا به حسب استعمالاتی که دارد در آیات و روایات ما معانی مختلفی داره لذا این که بعضی هم تلاش میکنن که تعویل رو در همه جا به یک معنا برگردونن البته سعی مشکور ولیکن خیلی دشواره خیلی دشوار که ما تعویل رو در همه موارد به یک جا برگردونیم باید بگیم تعویل در جای مختلف ممکن است که یک مقداری تفاوت داشته باشد با مورد دیگر دقت کنید چه اصلا در اصل معنای لغوی کاری ندارم ها در اینکه شما میخواهید بگید مراد از تعویل چی هستش در اینجا تعویلی که تو این آیه شریفه گفته شده است به معنای بازگرداندن متشابه به معنای مراد و مقصود آل الیه ای رجع الیه تعویل به معنای ارجاع ارجاع میدیم چه چیز رو ارجاع میدیم این مراد متشابه را این ما تشابه من المراد را به قرد مثلا به مراد و مقصود حقیقی خب در آیه میفرماید که وما یعلم تأویله الا الله خب اوج بحث ده وما يعلم تأويله الا الله. این باب عطف به این معنا که والراسخون في العلم عطف به الله لقد الا الله الا الله والراسخون في العلم. این معمولا میگن اینطور نیست، نه الا الله تمام وقف میکنیم، والراسخون في العلم کارشون مشخصه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. و این منافاتی هم ندارد که امری اختصاص به خدا داشته باشه، مثل علم غیب اختصاص به خدا دارد، بعد خدا به هر کسی که صلاح بدونه این رو چی آقا بدهد، حالا کلن یا جزءاً ببخشد. بفهمید که شفاعت در قیامت اختصاص به خدا دارد، اما در این حال به کسی که بخواد، لمن ارتوا، کسی که خدا میخواد، اون مقداری از این حق شفاعت رو چی آقا میدهد، به کلی یا جزئی میبخشد، دست خودش. دقیقا من چی عرض کنم، فرضا این منافاتی با دیدگاه شیعی هم ندارد. پس ببینیم اصل تعبیر، اون که مراد چیه، مراد اصلی چیه، مقصود اصلی چیه، اینو فقط خدا میداند. اما آیا برای ما انسان ها هم نه بالجمله بلکه به نحو فلجمله راهی هست برای تعبیر؟ میگیم بله، به نحو فلجمله، فلجمله راهی برای تعبیر هست. اون راه چی آقا؟ همین بازگرداندن آیات متشابهات به آیات محکمات هست. مثلا اینکه راهش اینه که ما متشابهات رو در ذهن محکمات ببینیم. از روایات هم همین استفاده میشه که یه همچه روشی رو ما پیش بگیریم، از روایات هم همین هست، در روایات ما این مطلب آمده است. یا مثلا پس در خود همین آیه توجه بکنیم، دقت بکنیم، امعان نظر بکنیم، قرائن رو لحاظ بکنیم، مثلا اون رؤیت کامله و اون نگاه کلان دینی رو لحاظ بکنیم، در مجموع حالا یا کاملا یا تا حدودی از این تشابه در بیاد و بفرمایید که احکام پیدا بکنیم. این نقطه اولی که در اینجا مد نظر بود عرض کنیم. پس اصل در مطلب آیه شریف است. اما مراد از محکم و متشابه چیه؟ یه مقدار سریع‌تر میگم. البته انسان نباید تکیه کند به قدرتی غیر از خدا، و معمولا وقتی تکیه میکنیم آسیب میبینیم. مثلا میگم آ این داره ضبط میشه، درس شما بعدا فایل صوتی رو گوش بکنید، میگم اون اصلا ضبط نشد مثلا یا پاک شد کلا، دقت میکنید. حالا اینو سریع‌تر میگم، ان شاء الله خدا اگر لطف بکند این ضبط باشد و شما هم ان شاء الله گوش بکنید. لذا عذرخواهی میکنم اگه سریع عرض کنم، میخوام که برسیم که دیگه این بحث رو تمام بکنیم. اگر بشه ان شاء الله از فردا بحث تازه رو شروع کنیم. از منظر مبارکتون که خب منظور از محکم و متشابه چی باشد، یا بگیم تعریف محکم و متشابه. ببینید کلمه حکم به لحاظ لغوی یعنی منع، حکم به معنای منع. عرض مثلتون که تعبیر حکمیه رو داریم، حکمیه به معنای اون لگام و لجام هست که به حیوان میزن و حیوان رو منع میکنن از اینکه بخواد سر خود این طرف اون طرف بره و بی خودی از منظرتون که حرکت بکنه. اگر به یک ساختمان هم میگن ساختمان محکم یا ساختمان مستحکم، این از این جهت است که این در واقع این ساختمان منع میکند از اینکه امور مخرب در اون راه پیدا بکنن، خودشو نگه میداره، حفظ میکنه. مثلا یه همچین حالتی هست از منظر ما که این مستحکم. خب متشابه هم باز معناش مشخصه، اینا معنای لغویه. از منظرتون که متشابه چیزیست که از منظرتون که یه بخشیش با یه بخش دیگهی به همدیگه شبیه هم، اینا دوتا چیز متشابه هستن، یعنی این یکی با اون دیگری در یه اموری با همدیگه شبیه هستن. در روایت داریم که سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق، مثلا چون شبیه حقت از یاد بهش شبهه گفته شده. به هر تقدیر خب پس ما بگیم که آیه شریفه فرموده است که قرآن کریم محکماتی دارد و متشابهاتی دارد. محکمات قرآن یعنی اون آیاتی که هیچ اینقدر استحکام دارن و محکم هستن مانع میشن از این که اجازه بدهن اون چیزی که بخواد مراد و مقصود اصلی رو خراب بکنه در اینها راه پیدا بکنه. جلوی مخرب مراد و مقصود اصلی رو میگیرن، نمیذارن این راه بده، مثل ساختمان محکم. عرمانتون که آیا متشابه اینطور نیست؟ یه ویژگی دارد که جلوگیری نمیتونه بکنه از چاقا مخرب مراد، مخرب از منظرتون که منظور. نکته دیگری که میخواد اینجا عرض بکنیم این هست که در قرآن کریم، حالا این یه آیه بود خواندیم، اما از اون طرف ما آیات دیگری هم داریم. مثلا آیه داریم که در سوره مبارکه هود آیه 1، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این ظاهرا احکام رو به کل قرآن کریم نسبت میده، نه ببخشیش. ها از کتابیست که دارای این ویژگی احکمت آیاتو آیاتش ارمزد محکمه ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این از یه طرف. از اونور آیه دیگری داریم که آمده کل قرآن رو متشابه معرفی کرده، از سوره زمر آیه 23 الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. خب کتابا متشابها مثانی، پس اینجا کل قرآن به متشابه معنا شده، عرض مثلتون که وقت شده است. چطور جمع بکنیم بین این دو؟ پاسخش واضحه. پاسخش این هستش که آیه سوره مبارکه آل عمران، آیه 7 سوره آل عمران که آیات رو تقسیم میکنه به محکمات و متشابهات، او با یه ملاک این کار رو انجام میده و این دعایی که خواندیم با یک ملاک دیگری هست. ببینید ما به عکس بیان و اجمال، برخلاف بیان و اجمال، احکام و تشابه دو وصف اضافی و نسبی هستند. اونجا میگفتیم نفسی هستند، اینجا میگیم نه اتفاقا اضافی هستند، در واقع وصف دلالتند نه نفس الکلام، و بستگی به سامع و میزان علم و اطلاع او دارند. درباره مجمل و مبین اینطور نیست. کلام به خودی خود دارای اجماله، مثلا دقت بکنید، یا کلام به خودی خود دارای تبینه، اگر حالا مبینه به نفسه باشه، اگر من در مبارکتون میگه کلام خودش اینطور اصلا مجمله، یه چیزی ازش حذف شده، در تقدیر گرفته شده، ممکنه راوی اشتباه نقل کرده یا معنی کلمه برای خیلی بر ما آشکار نیست، خود کلام یه ایراد فنی توش هست. البته اینکه میگم ایراد فنی، حالا جدا اون مناشأ اجمال که ما عرض نکردیم، یکیش از تعمد بر اجماله. اینکه عرض نکردیم چون به نظر اون مثال بعضی ها اینطور گفتن که تعمد بر اجمال و اهمال هم یکی از مناشأ اجماله، عرض میکنیم این قسیم اونا قرار نمیگیره، چون اون قسیم اجمال صحویه، مثلا چون که در حال یا تعمد بر اجمال یا صحب نخداده است، اون وقت مواردش یکی از نایست که عرض کردیم. حالا نزا بعضی ها اینطور گفتن ما عرض کردیم از اینجا خیلی خوب، منظوری که همون که میگم ایراد، یعنی گاهی وقت متکلم تعمد دارد در اجمال، در مقام اجمال است، در مقام اهمال است، دقت میفرمایید، خواسته کلامش مجمل باشه. اما در متشابهات اینطور نیست. علم و اطلاع و آگاهی ما همه که مراد رو نمیفهمیم و تشابه بر ما پیدا میکنه، وگرنه کلام به خودی خود مشکلی نداره. از این جهت احکام با تشابه قابل جمعه، یعنی آیات قرآن همگی به خودی خود محکمند، فی حد نفسها محکمند، استحکام دارن، اما به نحو اضافی و نسبی به خاطر محدودیت علم و آگاهی ما و جهل ما به مرادات حقیقیه الهیه، از منظر مبارکتون که برتون برای ما تشابه پیدا می‌کنه. پس این اون جهت هست. نکته بعدی هم تشابه هست که داریم که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. در اونجا هم دو تا احتمال میشه مطرح کرد، حالا به ذهن حقیر اینطور رسیده. یک احتمال این هست که چون قرآن کتاب موعظه و نصیحت و تذکره، لذا تکرار و مشابهت مطالب و مضامین در اون وجود داره، هی تذکر میده دیگه، این با درس و حرفون و تکرار و الفون ار منظورتون که هی تکرار، ان الذکرا تنفع المؤمنین، یادآوری میخواد بکنه، خب هی تکرار میکنه. این متشابه بودن به این معنا هستش. قرآن یک کتاب علمی نیست که مثلا بگید که فرض کنم که خب من اینو در فصل اول توضیح دادم دیگه، نیازی تو فصل دوم اشاره بکنم یا فصل پنجم مثلا. نه، این خبرام نیستش. یه قصه رو شما 10 دفعه گفته مثلا، فرض که یه مطلب شما یه تمثیلی قرآن دارد که اینا وقتی گرفتار میشن یاد خدا میکنن، وقتی نجاتشون دادیم فراموش میکنن. شما همین چقدر قرآن تکرار کرده این محتوا، چند بار تکرار کرده؟ خود همین تمثیلی که تو قایق سوارن، تو کشتی سوارن، گرفتار طوفان میشن، یاد خدا میفتن، بعد که اومدن ساحل خدا رو فراموش کردن. چند بار تو قرآن آمده؟ اشکالی ندارد. از منظورتون که این از باب تذکره، از باب موعظه و نصیحت هستش. احتمال دوم که دیگه شب شد، از منظورتون که این است که ما بگیم که یک مضمون در آیات مختلف قرآن مورد اشاره قرار گرفته و در مجموع مورد تأکید و تقویت قرار گرفته، و اگر ما بخوایم از قرآن کریم استفاده کنیم، باید مجموع آیاتی که این مضمون درشون وجود داره رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم و برآیندگیری کنیم تا به یک نتیجه دست پیدا بکنیم. در واقع قرآن کریم بعضه یفسر و بعضا و بعضه یؤکد و بعضا و بعضه یخفی بعضا، عرض مثلتون که این ویژگی رو دارن. لذا قرآن کریم که یه مضمون درش احیانا تکرار شده است، در هر آیه ای از یه بعدی مثلا مطلب رو گفته، با توجه به سیاق به خصوص در مجموع باید ما از این آیات استفاده کنیم، لذا متشابه هستش. این شاید میگم اشاره هم مثلا معینی هم باشد بر تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی یا تفسیر موضوعی که شهید صدر معرفی میکند یا چیزهای از این قبیل. به عقیده حقیر این دو احتمال هم مانعت الجمع نیست و قابل جمع هستن با همدیگه، از نظر مبارکتون که در مجموع اینطور هست. خب حالا بعد از این توضیحات دیگه خیلی اطاله کلام نکنیم، از محضرتون که بالاخره این متشابهی که در قرآن گفته شده این به چه معناست؟ شما ببینید تفسیر المیزان رو علامه طباطبایی علیه الرحمه، اینشون اقوال فراوانی رو زیل آیه ببینید، سوره مالک آل عمران آیه 7 میگه من عرض نمی‌کنم، اقوال فراوانی رو اینشون متعرض میشه. مثلا گفتن متشابه یعنی بفرمایید که این حروف مقطعه ابتدای صبر مثلا متشابه این هست، بعضی دیگه متشابه گفتن اینها، بعضی گفتن متشابه اونها، فلان از حرفا. ولیکن قول مختار از همون عرائض قبلی روشن شد، یعنی آیه‌ای که به جهاتی ما مراد رو از اون نمیفهمیم. خب حالا اینکه مراد رو نمیفهمیم، از منظر مبارکتون که این هم شامل حروف مقطعه میتونه بشه، گرچه حروف مقطعه رو شما ممکنه جز مجمل هم در نظر بگیرید، اما به هر حال اگر صرفا از منظرتون که بخواد روی این جهتش تاکید بکنید، مثلا بگید متشابهه، که شما ترجیح میدیم حروف مقطعه رو جز مجمل در نظر بگیریم، که چون نمیفهمیم معنا رو نمیفهمیم، معنا به خودی خود نامعلومه. دقت میکنید چی عرض کنم؟ اما آیات دیگر، از اون آیاتی که هست که ازش تجسیم استفاده میشه، ید خدا، بر آمدن خدا، رفتن خدا، نشستن خدا، مثلا بر روی عرش، مثلا استیلاء خدا بر روی عرش، استواء خدا بر روی عرش، این که خداوند میگه با دست خودم ساختم، یا چیزهای از این قبیلی که در قرآن هست، اینها از همین قبیله، که این در مجموع اینها آیاتی است که ما اینها رو آیات متشابه میدانیم. محضر مبارکتون که و چون مقصود اصلی بر ما آشکار نیست و مراد اصلی بر ما آشکار نیست، از محضر مبارکتون که فلذا محضر مبارکتون که ما مراد اصلی خدا را از آیه در نمیابیم. راه حل این تشابه هم همین استش که ما این آیات رو با ارجاع به محکمات از آیات قرآن کریم و محکمات از روایات از نظرتون که متوجه بشیم آیا تمام متشابهات رو میتونیم براش پاسخ بگیریم؟ به نظر میاد اینطور نباشه، فل جمله پاسخ میگیریم، اما بل جمله همه متشابهات برای ما حل نمیشود. این میشه متشابهات قرآن کریم و همچنین در روایات هم متشابه وجود دارد. به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید اطاله کردیم.